أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتجلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات ونعيم. فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. بعد از این که مسئله ابدیت حیات انسان رو بابش رو باز فرمود، و ادله تکوینی و تشریعی رو در این که چنین روندی محقق میشد رو طرح کرد، جایگاه منکران معاد رو که عملشون رو بر اساس حیات ابدیشون تنظیم نمی کنند رو روشن فرمود. در مقابلش شخصیت متقین رو مطرح کرد. فرمود که متقین فی جنات و نعیم. متقین اونهایی که دو چیز رو پذیرفتن و براش برنامه ریزی میکنن تا آرام آرام به اون نهایت مطلوب خودشون برسن، در جنات و نعیم هستن. یکی این که متوجه شدند وسیع تر از آنند که در دنیا تمام بشن، افق دیدشون رو پدیده های مادی محدود نکرده است. ماوراء صورت ها متوجه حقایق جاری در عالم است و این ربطی به مسلمانی ندارد. هر کس با اندکی تأمل متوجه میشه که وسیع‌تر از دنیاست. نکته دومی که متقین متوجهن این که برای یک حیات وسیع خردی بالاتر از خرد بشری که محدود به دنیاست نیازه. اگه میبینین ابوذر بلند میشه، ماوراء اون صحبت هایی که در روزگارش میشه تصمیم میگیره یه چیز بالاتری پیدا کنه و میاد اون سفر عجیبشو انجام میده، دو حرکت میکنه، دو میاد مکه. با در اون دورانی هم بوده که تبلیغ علنی نبوده است، با چه زحمتی پیامبر گیر میاره. ولی در اولین جلسه نه تنها همه چی براش حل میشه، حتی با اینکه فضا پنهانی بوده، علنی میاد با میسته توی مسجد الحرام داد میزنه، اعتراض میکنه، سیرم کتک میخوره، دوباره فردا میاد کتک میخوره، پس فردا میاد کتک خوره، در حدی که میان بکشندش. همین سران مشرکین میان واسطه میشن میگن اینو بکشتش، این تمام قبیلش دوزن، اونا گردن زنن دیگه، ما یک قدم نمیتونیم تو جزیره العرب برداره. به جهت اینجوری نمیکشندش. غفار منطقه خودش بوده. ابوذر اینجوری رسید که باید از طرف خدا نامه و برنامه‌ای بس بشر داشته باشه. عین این رو سلمان داره. بلند میشه، خب ببینین چه بلاهایی سرش میاد، در حدی که دیگه اسیر میشه. یعنی پول میده که یه طایفه از لخمیان از قبایل عرب اینا از سوریه بیارندش مکه، چون میدونسته یه خبرهایی باید آینده در مکه باشه، هنوزم پیامبر مبعوث نشدن، اما میدونست تو را میفروشندش. یعنی طایفه لخمیان اینا به عنوان اسیر میفروشن بنده خدا رو. حالا با چه زحمتی دیگه میدونیم عمده ارزمینه، چه حرکتیست، چه فکریست که امثال ابوذر و سلمان میفهمند جهان وسیع تر از آن است که بشر برای اون حیات ابدیش بتونه خودش حاکم بر قواعد و نظام و مناسبات برنامه های خودش در عالم بشه. این لب کلام است. وقتی این روشن شد دیگه جایگاه خودش رو انسان درست شناخت که دو تا چیز، به قول غزالی، یکی این که من ابدیم، یکی این که عقل من کافی نیست برای حیات ابدی. غزالی، میدونیم که غزالی دو مرحله داره زندگیش، هیچ فرق نمیکنه، اینم آدم عجیبیه. یه مرحلهش همین است که استادس و درسس و معلمس و فوق‌العاده قوی، یه مرتبه بیدار میشه نه اینا چه ربطی به ابدیت من داره، تحول فوق‌العاده. این باز مولوی و مثنویش دیگه، اینا همشون، خب باز میدونین مولوی خلاصه شیخی است و مجتهدی است و درسی و بحثی اینا، اینجوری هم میاد جناب شمس آتش به جانش میزنه. اینا یه چیز بوده است که دغدغه‌شون بوده است و این خلاصه کار ازش اومده است. این که من با این همه وسعت که تا ابدیت کش دارم چه نوع حیاتیست که میتونه جوابگوی من باشه و بهره حقیقی بگیرم. وقت اینا داشتن بعد به دورشون نگاه میکردن، نه اون چه که دارن کافی نیست. جالبه، حالا یه وقت استم که سلمان ابوذر، نه این آقایون هم همینطور، باز اگه شما ناخون بزنین توی فرمایشات حضرت امام دقیقا همینطوره. یعنی این که بلند میشن در به در، بالاخره مرحوم شاه آبادی ها پیدا میکنن، بعد ول نمیکنن. جالبه، حالا دوره عقدن تهران، هم عیالشون در تهرانه، هم محبوبشون در تهرانه، بعد در دوره عقد میرن تهران، ولی بعد آقای سقفی فرمان، یعنی به اصطلاح بصورشون آیت الله صاحب، و ما نمیدونم اینجا ایشون برای کی میاد تهران، چون به اسم عیال میرفتن تهران، ولی همیشه با آیت الله شعبانی معاشقشون رو میکردن. ایشون میفرماد من در کل زندگیم روحی به لطافت مرحوم آیت الله شاه آبادی ندیدم. یعنی چی میدید از تحوادم دوره عقد و با این درد سرا اینا، با اون سختی ها و پیگیری ها، بالاخره یه عیال اون چوری گیرش بیاد، ولی با این که ارتباطم در قد که نیست، ولی دل یه جای دیگه متحول شده است و یه تحرکات عجیبی داشته. همه اینا یه دغدغه است که منجر به این نوع شخصیت سازی میشه. این که با اون چه که به طور رسمی و عادی است نمیشد اون نکات حقیقی رو که جوابگوی جان من است به دست آورد. اینجاست که اینا میگشتن ماورای علوم رسمی و فکرای عادی حقیقت بزرگتری که در عالم جاری بوده سو گیر بیارن. باز میگم فرق نمیکنه، شما هم مثلا شما اگه دقت کنین این 100 ساله اخیر، خب این جریان بسیار مبارکی ما داریم در کشور که این روحیه عرفانی که اند شما حاصلش را بستر میبینین که امثال علامه طباطبایی اینا تونستن حرکت کنن و امثال آیت الله بروجردی اینا مقابله اون شدتی که به اصطلاح ممکن بود بشه دن نکردن، ریشش را باید از مرحوم جهانگیر خان قشقایی ببینیم که بلند میشه نمیشه، حالا تحول عجیبی پیش میاد، بلند بشه بره تهران و بعد در تهران سراغ مرحوم آیت الله الهی قمشه‌ای را بگیره، قمشه‌ای بزرگ منظورم، بعد بگن مسجد سپهسالار، میگن اونجا، میگن آقا پشت یه قهوه خونه یه گوشه تهران اونجا، حالا چرا اونجا بوده است اینا، میگه نزد. بعد میگه وقتی که اسفار زیر بغلم بود رفتم ملاقات آقا، همین که گفتم آقا من اومدم اینا خدمت شما بخونم، در به درم شدم دیگه، حالا جهانگیر خانه که دیگه اینا حالا به قول خودش تارزن بوده است، یارو بهش دم مسجد من همین مدرسه سرد گفت والا نهایتش وقتی این تاره درست شد و خیلی وارد شد میشه یه مطره. خودت راست میگه آخه مطره میخواد چه کار بشه؟ استعداد داشت، سوال داشت، یهو یارو زد تو خال. میگه خب راستی که چی؟ آدم پرتی نبوده است. بعد حالا اسفار زیر بغلش بلند میشه میره تهران اونجا، میگه آقا من بودم اینا پیش شما بخونم. آقا بدون اینکه اصلا کتاب این زیری بغلش برده شروع میکنه حفظ از اسفار رو براش بگه، بعد ند الانه دیوونه میشه. هم مرحوم الهی میفهم، الهی قمشه‌ای میفهمه این داره دیوونه میشه، هم خودش میده داره دیوونه میشه. قدرت می بشکند ابریق را. خب این جریان شد. مرحوم الهی، مرحوم آقای قشقایی اگه نبود هیچ وقت ما دیگه حاج آقا رحیم ارباب نداشتیم دیگه، مسجد جارچی و بعدش به وجود اومدن استادایی که تونستن بعد کشور را تغذیه کنن، قوم را تغذیه کنن، نام اگه از کجا پیدا شو؟ اگر که مرحوم جهانگیر خان قشقایی نبود که آیت الله بروجردی آشنا نمی شدن با این نوع نگاه، و بعد اگه آشنا نمی شدن اون وقتی که قوم قبضه مرحوم آیت الله بروجردی بود که دیگه علامه نمیتونست نفس بکشه. خود میدونی وقتی که میفهمن که نارم خواهم بگم که این تقوای روحیه است، کار ازش میاد، تاریخ میسازه. وقتی که بالاخره مرحوم علامه میگن حساب کردن، خب میدونی که مجتهد از نجف برگشت از علامه که آدم عادی نبودن، یه حساب کردندم که خب کم نیست فقه و فقاهت در حوزه، دم به عهده من نیست. فقط جالب اینا رو فکر کنید، یعنی فقه و فقاهت اون زمان تاج سر میکرد علامه را با اون دقت و درایت، ولی نه من میگم من حساب کردم نه حکمت در حوزه جاش خالی است، که خب فلسفه شروع کردم. مرحوم آیت الله بروجردی دستور دادن که خب رفته بودن گفتن آقا حکمت و فلسفه میگم چیکار، اینا کجاش دین است؟ دین یعنی قال صادق قال الواقع، بکردن علامه طباطبایی اینا رو بلد نیستن، متوجه نشدن که دین از ما تدبر میخواد تا متونشه بتونیم درست بفهمیم. آیت الله مشکینی حالا حرف میاره، فرمودن که من گاهی یه روایت نگاه میکردم میدم این کار غلطه، اینا چیست سرطن نداره؟ آیت الله مشکینی میگن بعد میرفتم خدمت علامه طباطبایی برام شرح میدم، عجب انگار فقط همین روایت درسته. اینه دیگه، یعنی وقتی که اسفار وقتی شروع کردن شرح بر بها، خب چهار جلد ها میدونی که علامه تا آیت الله جوادی میفرماد هیچ قصه برای ما بیشتر از این نیست که نگذاشتن علامه طباطبایی بها رو شرح بده. بالاخره این روایت ها رو از ما خواستن تدبر کنیم توش. تدبر کی میتونه بکنه؟ اهل تفکر. اهل تفکر فکر دیگه، نمیشه گفت فکر نم یونانیست یا ایرانیست یا مصریست، فکر فکره. شاخ گل هر جای که میروید گل است. بعد خب علامه طباطبایی میگن حساب پیغام داده بودن که آقا آقای بروجردی که آقا دیگه زفتش کنید، آقای اینا جمع کنید. ایشون میفرمان که من فکر کردم بعد تفعول زدم به حافظ، دم که نه حافظم میگه که محل نزو کار ده بکن. ما کارم بکرد شهریه بچای طلبایی به اضافه فضلایی که میمدن پا درس آقا قطع کرد، ولی بازم ایشون ادامه دادن. بعد میگن خود جناب آیت الله بروجردی یه برای شما خونه که آقا منم اینا را قبول دارم، خودم هم خوندم پیش حاج آقا رحیم عربا، فکر کنم یا حاج آقا یا جهانگی خواه احتمال حاج آقا، ولی فضای حوزه داشت میریخ به هم و نه حالا کار خود نبکنی ما هم کمک نیم، به طوری که شما میدونی که عکسش شد. بعد مهمونای بزرگ جهانی که میمدن خدمت آیت الله بروجردی سوال داشتن به کی ارجاع میدادن؟ همونجا فعل مجلس مثلا به آیت الله طباطبایی میگفتن آقا شما جواب بدین یا شما بنویسین. مثلا این کتاب بسیار خوبی که آیت الله طباطبایی نام شیعه، این جواب اشکالایی است که پروفسور کربن داشته است و خود کربن کتابا به فرانسه بعد ترجمه میکنه. بسیار کتاب خوبی است، به ما خیلی کمک کرد این کتاب. حاصل ارزم یک کلمه است، ببینید این روحیه‌ای که تونسته است اینجور آتش بگیره، این روحیه کار ازش بیاد، چه حالا عوازر باشه چه مرحوم میرزا جهانگیر خان قشقایی. اینو بهش میگن یعنی تقوایی که بخوام عرض کنم، یعنی رسیده است به این که حکمی ماوراء این حکمای عادی و قصه های مشهور دهن به دهن عوام نیاز است تا خودم رو بتونم بپرورانم. این روحیه کلی وقت چه خصوصیاتی پیدا میکنه؟ این که حکم خدا را راحت میپذیره، چون میفهمه که این حکم جاش کجاست در زندگیش. وقت چون به نهایت میپذیره، تقوا به معنای مطلقش میشه. اون جلسه عرض کردم آخرش مصداق کامل این آیه ائمه معصومین هستن. خب اونان که قدر حکم خدا را میدونن که این همه عبادت میکنن که نرد، که این توجه عالی به حق نره. ائمه عبادتشون برای حفظ این نوره، من و شما عبادتمون برای جذب اون نور است. خب در هر صورت آخرش اینکه اهل تقوا ارزش حکم خدا را میشناسن چیزیه است که ما باید خیلی روش وقت بگذاریم. یعنی اصلا یه فصلی باید تو زندگیمون باز کنیم، جایگاه دستورات خدا کجاست. مطلب در حدی که من حالا گفتم که نباید تمام کنی، بنده نهایتش میتونم شروع کنم، ولی اگه بخوام اینا ادامه بدم که دیگه پس به آیه نمیرسم. ولی معلومه است که این خودش یه جا داره، جای بحث داره، یه معارفی پشتش خوابیده است، خیلی مسئله دقیق تر از ایناست. بر همین هم شما ببینید جان میدن برای احکام خدا، یعنی اهل تقوا جان میدن برای حکم خدا که این حکم عزیز معبودشون رو بگیرند و بر خودشون حاکم کنن، اینجوری خودشون رو ادب کنن. بعد فرمود که این متقیان سیرشون سیر بهشتی است و ولایت الهی، که این خصوصیات رو داره که بحثش تا آیه 20 شد، مختصرن البته بحث شد دیگه. اون چه که من باز تأکید دارم تو این سه، ببینید این خیلی مهم است که تمام این صفاها و صورتهایی که در بهش هست برای تغذیه عالیه حیات ابدی است. چیزی میدن به اهل تقوا که در یه حیات ابدی در اوج شعف است. شما داشته باشین. ببین همین درسایی که ما میخونیم، ما اینا به دردمون نمیخوره. ما اینا رو میخونیم به عشق اینکه نظرمون بیفته یه جای عالی تر. یعنی ما حاضر نیستیم با همین علوم زندگی کنیم در قیامت. میخوایم اینا رو چیکار؟ یعنی ما با صد دلیل حاضر کنیم ثابت کنیم ملائکه هست، خیلی قبول کردیم، قیامت هست، بهش هست، فاکهین، همه اینا رو هم درست فهمیدیم. اینا که اصل موضوع نیست، اینا آدرس هم. آدرس که مقصد نمیشه. چیزی میده این که ما خوشیم به این حرفا به جهت این که آدرس هست و به مقصد خوب ما را راهنمایی میکنه، اما اون مقصد چه خصوصیاتی داره که متقینی که تمام دنیا را به راحت زیر پا میذارن اون چنان خوشن که لغت الحمدلله توی آیات قیامتی خب معنیش مشخصه. یعنی چه؟ یعنی چه خوش سید دلم کردی، بنازم چشم مستد را، خوب ما را جذب کردی، دلمون حال اومد که کس آهوی وحشی را از این خوشتر نمیگیره. متقیان وحشی ترین آدم های دنیا، هیچی از این دنیا رو نمیخوام، همه شم زن زیر پای میخوان چی کار؟ خب به درد میخوره. یعنی شما فکر کنید مرحوم مطهری میشد با چیزای عادی راضیش کنی؟ این که میدید این بزرگان با حرفای عادی قانع نمیشدن که عوام قانع میشدن، من که روحشون بزرگ بوده است، کم نمیخواستن. حالا اینا شما مثلا حساب کنید توی جلسه مرحوم مطهری باشد که حرف عادی بزنن، حرفا دینی عادی بزنن، معترض ترین کس مرحوم مطهریه. نمونهش که کم ندارین که یه مرتبه شما همین کتاب ظاهرا اسمش بود روح چی بود که جایزه هم بود روحانیت، یه کتاب داشتن، یعنی اصلا همش اعتراض است، اعتراض است، اسمش یادم رفت اصلا. که یعنی یه کتاب اعتراض که آقا اینها که دین نیست، آقای مطهری اینا معترض‌ترینن. چرا؟ چون میدونن دین یه افق فوق‌العاده بالایی داره. عرضم اینجاست که متقیانی که همه این عالم ها زیر پا گذاشتن چی بهشون میدن که میگن الحمدلله الذی هدانا لهذا. فهمید خوب جایی ما رو آوردی، هدانا اینجا یعنی آوردی، اگه کمک نکرده بودیم ما نمیتونستیم به تنهایی بیام. یعنی ذل عبودیشون هم میفهمم. خب این تأکید باشه. بعد پس اگه دقت کردیم در آیات 17 و 18 و 19 و 20 و ادامش 21 و 22 و 23 و 24 تا اینجا همش داره توصیف میکنه اون شرایط فوق‌العاده‌ای رو که متقین رو درش قرار میدیم. آخرین تأکیدم و آیه رو شروع کنم اینه که خب سوال براتون پیش میاد که این توصیف ها به چه دردی میخوره. خیلی به این نکته دقت کنید، این توصیف ها قصه یک واقعیت موجود حی و حاضر است در افق ابدیت شما همین حالا. خب دوباره تکرار کنم، شما میدونید که به ما فرمودند و درست هم فرمودند و اثبات هم شده است که ائمه میفرمان قیامت همین حالا هست. حضرت معصوم، حضرات معصوم میدیدند و میگفتند، فکر نمی کردند، فکری که نیست که، مفهومی که نیست که، موجود است. حضرت امام رضا میفرماند اصلا از ما نیست کسی که قیامت را بگه بعدم میاد، هست. خب پس اگه قیامت هست، نفس شما هم که الان مجرد لایقف است، در تمام عوالم هست، پس همه حالا شما نفستون در قیامت هست. ما تو بحث معاد اینا به لطف الهی تا حدی روشن کردیم. خب حالا اگر از معاد بگن، از معادی که همه حالا هست، در واقع دارن خبر میدن یا نگاه میدن؟ ببینید شما چی؟ خیلی عجیبه این آیات. اگه کسی وارد قاعده شد دارم میگم ببین شما الان، مگه الان نور توی اتاق هست؟ خب شما الان اگه من بگم آقا نور را ببین، تازه متذکر میشه ای راستی نور هست، از وقت تاله داشتین بدن منه میدیدین که نیست، چون بدن منه شما نمیدیدین اون وقت که دارین میبینین. چرا؟ حدش هم میبینین، قالبش هم میبینین. بدن من که قالب نیست، بدن من که شکل نیست، بدن من یه ماده موجود محقق فعل خارج است. این دیواره شما فکر میکنین دارین میبینین، شما حد دیواره میبینین. در واقع اون چه که ما با چشممون میبینیم فقط شکلش است، خودش نیست. اما این نور شکلی نیست، خودشه دارید میبینید. وقت از بس که محدودیت نداره میگون کو. قیامت هم اینجوریه، اگه چشم قیامت بینی پیدا کنیم به نور قرآن، این آیات قصه بیبینه است، وصف یک حقیقتی است که جان ما همین حالا به وسعت اون سیر داره و دارن وصف میکنن که ببینی. خدا انشاءالله کمک کنه که ورودمون یه همچی ورودی بشه. آیات قصه جان انسانی است که همین حالا یه نحوه ارتباط و اتصال برقرار کنه. چون برای از اون ممکن سوال باشه که اینا چرا اینجور وصف میشه؟ وصف برای رؤیت هست نه خبر. بحث این بود که متقیان را در یه همچی شرایطی قرار میدیم، که آخرین بحث این بود که در اون مقام سرور و در اون مقام تختها و بارگاه های بینش توحیدی در منظر نهایی رؤیت حقیقت قرارشون میدیم که مأنوس باشن با اون حقایقی که در دنیا در بینش توحیدیشون بود داشتند و نگاه میکردند. و زوجناهم به حور عین، که عرض کردیم تجلی خدا خدا گفتن اینهاست که خدا را با همه اسما خواندن و خدا هم با همه اسما به اسم لطیف رحیم بر اینها تجلی کرد. این صورت معانست حضرت رب العالمین به اسم جامع خداوندی، صورت خارجیش چون معاجسمانیست حوریست. این حوری چه قوقایی به پا میکنه برای جان اولیا؟ خودشون میدونن که نصف شب و قوقایی به پا میکنن با خدای خودشون. خب پس دوباره فضا گم نشه، در دل الطاف الهیهی که به اهل تقوا میشد قرار داریم. خب والذین آمنو آیه 23، اونهایی که ایمان آوردن. دو تا تفسیر شده، حالا یکی از یکی تفسیر بسیار ظاهری که حضرت علامه طباطبایی فرمودن، یکی هم تفسیر انفسی که عرض خواهد شد. شاید دوستان اینجا سوال برشون پیش میاد که چرا مرحوم علامه طباطبایی تفسیر انفسی نکردن؟ گاهی چرا در جای دیگه کردن؟ مقید بودن در المیزان این کارو نکردن، مقید بودن. یعنی واقعا هم اگه این کارو میکردن متهم میشدن فضا. این المیزان با این همه این که اصلا مقیدن، یه کلمه تفسیر انفسی یا آفاقی نکنن، میدونید که اون مغازه‌ای که المیزان را چاپ میکرد تو قم آتیش داره. این چه؟ حالا ایشون بنده خدا اگه یه کلمه هم تفسیر انفسی رو تعبیر میگفت که خودش هم سرشن بریدن. خود حضرت علامه طباطبایی فرموده بودن تمدن جدید هیچ حسنی نداره الا اینکه عارف کشی رو یواش یواش دیگه منسوخ کرد. عارف کشی ها این راست راستی میکشتن، یعنی آقا میرفت بالا منبر میگفت فلحال قتل آیت الله طباطبایی واجب و عدول ازش هم حرام. طلبه رفت، همه حالا که دارم میگم 4-5 سال پیش بود دیگه، طلبه رفت در خونه آیت الله حسنزاده آمود چاقو کشی که شکم آقا رو پاره کنه. نشد، یعنی نگه که آقا ده فایده کجا دارد. تازه حالا بعد از اون حرفا امام، یکی از این علما عزیز میفرمودن که بعد از تفسیر حمد امام رفتم خدمت آیت الله طباطبایی گفتم آقا نظرتون چیه؟ فرمودن حاج آقا روح الله خیلی جرأت داره، خیلی جرأت. شما نوار پنج جلسه پنج تفسیر حمد امام نگاه کنید، میگن اومدن به من میگن که این کفریات چیه داری میگی؟ ما کلی تلاش کردیم اینا رو از حوزه جمع کردیم تو دوباره آوردی؟ که همونجا میفرمان که گفتم که بذارید این کفریات به گوشه مردم هم برسه، که قول حضرت آیت الله حجت را میگن. حالا وقت دیگه نمیخوام بگم. ببینید یه همچی فضای سال شما انتظار با اون هفته یکی از عزیزان تو راه میگفتن آقا مثلا چرا علامه این تفسیر را نگفته؟ شما حساب کنید چی ایشون گفته است و اینجوری بلا سرش آوردن. میگم کتاب فروشی محمدی تهران مشهور بود دیگه، کتاب فروشی محمدی رو آتش زدن به جهت اینکه کتاب المیزانی که مقید از یه ذره تفسیر از ظاهر به بالاتر نکنه تو تفسیرشون اینجوری باش برخورد کرد. یه صلوات بفرستیم. میفرماد که والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمانن، اونایی که فرمایش حضرت علامه رو دارم میگم که میفرماد به عنوان یه مژده به مؤمنی بچه مسلمونا میگن که آقا اونایی که مؤمنن بالاخره یکی از نیازهای روحی و عاطفی مؤمن این است که با این فرزندانش که خوب بودن، ماه بودن، دلش نمیاد که این جمال این بچه مسلمونشا نداشته باشه تو بهش. میگه خوب بهت میدی؟ به دلیل دیگه میده دا، نه به دلیل این که آدم ها با بچه هاشون و زنشون اینا محشور میشن، نه، طبق آیه سوره مؤمنون اصلا لا انصاب بینه، اصلا در قیامت نه کسی نسبت پدری و پسری و مادری یا فرزندی نه، اصلا اونجا میره. حالا به تفسیرش در المیزان نگاه کنید اونجا روشن میشه، اصلا این نسبت ها نیست. اما یه بحث دیگه هست، حضرت یعقوب علیه السلام خیلی بچه دارن، ولی به قول عرفا میفرمان دلی که عاشق جمال پیامبر نباشه معلوم است دل نیست. حضرت یعقوب که نمیتونه عشق نورزد به حضرت یوسف، نمایش جمال و جلال الهیست یوسف، همه پیامبران. شما مگه میبینید گریه حضرت فاطمه زهرا مگه میشو نباشه؟ حالا هرچی هم میگن بابا آخه بالاخره آدمن باید فوت کنن رحلت کنن، این حرفا رو دل نمیفهمه. آقا متذکر تمام اسماء الهیه میشدن هر کس به جمال حضرت محمد صلوات الله علیه و آله نگاه میکرد. اون وقت بفرمان هر کس یقدر خدا را دوست داره؟ خب نه، بعضی ها خیلی خدا را دوست دارن. خب حالا جمالی مظهری که خیلی خدا را دوست نشون بده خب خیلی دوست داره. اینه که امیرالمومنین میفرمان جزع برای فوت هر کسی قوی هست، اما نه ای پیامبر برای فوت تو. ما که نمیدونیم جزع نکنیم، بلکه ما کس از دست ندادیم، ما آینه جمال و جلال حضرت رب العالمین از دست دادیم. جرز میکنم که میگه خب بچه چون میفرماد ذریتهم به ایمانین، آقا جان بچه مسلمونه مومنی، شما یکی از طلبه دون این است که این بچه خودتون که نمایش ایمان و تقوا و صفاست میخواین باتون باشد روز قیامت. میگه خب باشد، الحقنا، ملحق میکنیم بهش. در واقع داره شرایط متقین رو میگه که حتی این نیازهایشون رو هم که یه نیاز عادی است میخواییم بهشون بدیم. از زاویه تفسیر حضرت علامه دارم عرض میکنم. خب بعد میفرماد که والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمانن، ذریه اونایی را که در ایمان به خدا هستن الحق نابهم ذریتهم، این ذریه رو به اینها ملحق میکنیم. خب حالا ممکنه که این سوال پیش بیاد که خب الحاق لازمش همترازی است. خب حالا اگه این بچه آدم خیلی نورانی و متعالی بود، خب یا بالاتر از پدر و مادرش یا پایین تره. میگه خب حالا اگه بالاتر باشه اونا میارندش پایین، یا اگه پایین تر باشه میارندش بالا، یا نه اگه پایین تر باشه باباشه میارند پایین تر یا مادرشه. میگه نه، ما علتناهم من عملهم، از اینا کم نمی کنی. یعنی اینا را پایین نمیارم، چون یه قاعده است. چون اونجا نظام خاصیه، نظام عرضی نیست که من بشینم شما پردم بشین. هر کی در یه مرتبه بود تمام حقیقت اونهایی که در یه مرتبه باید مساوی باشه. اینجوری از قاعده عالم وجود غیبی. خب فرما نه، ما علتناهم من عملهم، عمل اینا رو کم نمی کنیم که این سوال پیش بیاد. ولی در نهایت چی آخرش من شیعه، یعنی هیچ عملشون را کم نمی کنیم. کل عمرن به ما کسبه رهین، آخرش هر کس مشغول اون چیزیست که تلاش کرده است و به دست آورده است. با حفظ این شما در افق خودتون اون فرزند نورانی معنویتون رو داری، که یه بحث فلسفی عمیق اینجا میبره. وا از خودتون بپرسید چطوری میشه که هم مثلا فرزند جناب عالی یه درجه از شما پایین تر باشه. خب طبق این آیه کل نفسن یا کل امرن به ما کسبه رهین دیگه، یعنی باید فقط در همینجا باشه دیگه، نمیشه که بره بالا. از اون ور خب میخوام میگم به شما میده ایمشینا، خب پس باید در درجه شما باشه. از اون ور نمیشه که از کسب خودش، از اونجا که تلاش کرده است بی خودی بیاد بالاتر، رهینه کسب خودشه. یکی از اسراری سال من سوالم اینه، اینایی که میگن تفکر ملا صدرا این نمیخن، اینا چطوری میخوان حل کنن؟ ما اینا فقط ده ملا صدرا تونستن. حضرت امام میفرمان و ما ادرا کمل ملا صدرا، ملا صدرا دارم دوم جمله حرفا امام میگم، اما ملا صدرا مسائلی از معاد را حل کرد که شیخ و رئیسش هم حل نکرد. تعبیر حضرت امام یکی از مسئله هاست که گاهی چون انسان میدونی نفسش سعه دارد، در این به اصطلاح میگن بسیط الحقیقت کل الاشیا و لیس به شیء منها، حقیقت نفس طوری میشه که همه حقایق هست هیچ کدوم اونام نیست. نفس اینجوریه. و وقت با این دید برین جلو، این در منظر شما هست اما شما در حد اون نیستید. بلا دیگه همینقدر بس باشد، اجازه بدین یه وارد بحث فنیش نشیم. اما خواهم عرض کنم خب حرفیه، یعنی یه مژده است. نگاه انفسی قضیه را اگه جلو برید با سیاق قبلی میخونه، یعنی دیگه لازم نیست که این والذین آمنو رو از متقین جدا کنی. میفرماد که حالا متقین چه اهل ایمانن، حالا این اهل ایمان تونستن ذریه های خودشون رو عالی بسازن. در بحثای عمیق معاد ذریه یعنی تجلیات اعمال شما در صورت خیال و تفکر شما. حالا مثال میزنم، شما میدونین که خدا رو با قلبتون پیدا میکنین به لطف الهی. خب حالا جمال خدا را در اسم حی باش، خدا را به معنای الله قلب میشناسه. حالا شما به محلی میرسید، به مقامی میرسید که تمام مظاهر اسم حی که میبینید در صورت خیالی شما، در خیال شما درختم که میبینید میاد تو خیال شما، اما با چی معنوس میشید؟ با اسم حی. حرکت عالم رو میبینید، میبینید عجب مدیریت عالم چه حساب شده است. امام فرمودن قرن قرن نابودی ابرقدرت هاست. خب گفتیم شوروی اونجوری نابود میشه، به قول گاردین مسئله پول در آمریکا نیست، مسئله شکست یک مکتبی است که مدعی بود که میتونه با نظام سرمایه داری و اصالت دادن به سرمایه داری جهان اداره کنه. بعد حالا شما میبینید عجب بحث سقوط ابرقدرت ها، سقوط از حالا خدا چشم ما را باز کنه. حالا حضرت امام نشده دید، بعضی ها شده اصلا نمیبینه دیگه. این که خیلی دیگه بدبختیه که بابا پیدا چرا نمیبینین دیگه. حضرت امام شا نرفته گفت شا رفتنی، یه ده شا رفته بود گفت نه برمیگرده. هم من یادمه من توی محلی درس میدادم، بابا شاه رفته بود، بختیارم رفته بود از این کشور، توپنگاش ناورده بودن که بختیار حمایتت میکنی، بابا اصلا نیستش تو کشور دیگه. خیلی این بیچاره عقبن. حالا بعضیا نمیبینن که بابا یه مکتب سقوط کرد، یه مکتب. شما حالا نم دقت دارین یا نه ببینیم، مثلا یه وقت شما نماز میخونی، یه وقتش میگه خاک تو سرم کنن، حالا خودم میگم اینم شد نماز، یعنی نمازه خیلی خوبه، من نزدیک نیستم. اما یه وقت نه، نماز خوب میخونید ولی میدین به درد نمیخوره. اینجا دیگه شما شکست نخوردی، مکتب شکست خورده. بحثی که امروز تو دا فرض میگیریم که الان لیبرال دموکراسی دوباره خودشا تجهیز کنه، تعمیر کنه، ولی اینجا عدول از لیبرال دموکراسی شده است و شکست خوردن، یا لیبرال دموکراسی شکست خورده دارن پول دولت رو پمپاژ میکنن به بانک ها. آخه بنا شد عکسش بشه. نه به قول من آقا میدونید کجای تاریخ نشستیم؟ به قصه اونا نشه که ان شاه رفت از هنو میگن شاه از شاه. بابا جان بنا بوده است دولت بره کنار، همه حرفا این است که دولت دخالت میکنه که بشریت نمیتونه خودش اداره کنه، بناس خصوصی بشه همه چیزا و بناس سرمایه خودش تصمیم بگیره. مگه بنا نبود از اینا؟ حالا یه مرتبه شکست خوردن که هیچ، حالا چی؟ اومدن بانک ها رو برداشتن، بانک هایی که اینقدر زور زدن خصوصیش کنن حالا دولتیش کردن، هم انگلستان هم سوئیس هم هلند. بعد هم حالا میدن پول دولت میدن به بانک ها. اینا یه مسئله بالاتر از مسئله خوشحال بشه حالا چون نه، اما خلاص هست، خلاص هست. این رو از اینجا عرض میکنم که گاهی آدم متوجه نیست که چه حضوری باید در عالم داشت که چی را ببینه. ما داریم حضور حی قیوم رو میبینیم، یعنی حالا خدا را شد دیدیم که استادای ما بزرگان خیلی زودتر از اینها میدیدن، متذکر میشدن، و چون تو صحنه عالم بود، نفسم که مجرد زمان نمپذیره، بعضیا میدیدن شکل دیدنها. البته اونا بحثش جداست، مثل خواب است که شما میبینید، گاهی یه شکل دیگه خواب میبینید، اما معبر برادو یه شکل دیگه معنا میکنه. اون به جهت اینه است که اون خواب که در خارج از وقتی میاد در صورت خیالی شما با محفوظات شما شکل خودش را تعیین میکنه، بحثش را در خواب دنبال میکنیم. میفرماد که شما ذریه پیدا میکنین در اثر سلوک و معارف و تزکیه و دینداری. این ذریه دون چیه؟ صورتهای خیالیه که تجلی عقاید شماست در عالم. خب حالا این صورت های خیالی، یعنی شما الانه در صورت خیالی دون درخت که میبینید حی میبینید، سقوط شاه که میبینید حضور حق میبینید، به اسم قیوم مثلا، به اسم حی، به اسم قاسم جبار. خب حالا شما که رفتین قیامت تمام این ذریه ها یعنی صورت های خیالیه و قوایی که باش مظاهر الهی را میدیدید با خودتون میبرید. حالا شاید بگون که چه موضوعیتی دارید اینجا، همون که اون جلسه بابش رو کردید. شما یه وقت اون دنیا دلتون میخواد تمام ابعاد الهیتون در صحنه باشه، حتی اون چشمی که باش جمال اسما رو در مظاهر میدیدید در صحنه باشه. میگه عزیزم بهت میدم، بهت میدم همه ی تو را میبرم قیامت. مقابل چی؟ مقابل این که آدم فکر کنه که مثلا حالا دلش نورانی شده اون دنیا هم تونست مثلا پروردگارش ببینه کافیه. میگه نه، تمام مراتب وجودت وارد عالم قیامت میکنیم و مفتخر به رؤیت حضرت ربت میکنیم. والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمانه، و اون ذریه خیال و قوه عامله و قوه متخیله را کتابه ایمانشون کردن به ایمانه. یعنی اونا چه کار کردن؟ ذریهشون رو که قواشون باشد قوای عامله و متخیله را کتابه کردن به ایمان خودشون. الحقنا بهم، تمام این قوا را با خودشون میبرن. حالا بعدم شاهد آیاتی که اینجور هستم انشاءالله روشن میشه. و الحقنا بهم ذریتهم، این ذریارم با خودشون میبرن. و حالا میگوی عجب اگه خیالش ببرد، و اون وقت وقتی که حضرت رب العالمین رو در عالم در صور مظاهر ببینه، آیا دلش از خدا منصرف میشه؟ میفرماد نه، و ما علتناهم من عملهم، هیچیش کم نمیذاریم، همش بهش میدیم. هم دلی بهش میدیم که جمال ذات الهی را در جلوه احدی ببینه، همم بقیه قواشه بهش میدیم که به حق را که در قواش میدیدیم اونجا معنوس باشد با اون جمال. خب بعد میفرماد چرا؟ چرا این کارا میکنین؟ کل امرئن به ما کسب رهین. اینجا دیگه شکل این آیه فرق کرده. برای اینکه همون که باید بشده بهش میدیم. هر کسی رو در ازای تلاشی که انجام داده است، میگه این تلاش نکرده است کلی که رزاق خدا ببینه. خب نون میبیند یا رزق میبیند یا خدا میبیند در سفره؟ خدا میبینه. خب حالا اون دنیا و این خدایی که پیدا کرده سه ازش نمیگیریم؟ بهشتش نمیبریم که فقط بارو بشین نون بخور؟ نه، با خدا و جمال حق در همه مظاهر محشورش میکنیم. چرا؟ کل امرئن به ما کسب رهین، برای اینکه هر کسی در رهن اون چیزیست که تلاش کرده. این بزه، این تلاش کرده، این تو دنیا هی بهش گفتن بابا فلانی آبرو داره میبره، فلانی پشت سرت حرف میزنه. گفته است که الله یدافع عن الذین آمنوا، غلط میکنه، خدا مدافع مؤمنین. ما اسم یا دافع و یا حافظ را در عالم همه کار میبینیم. حالا این دلش با حضرت دافع و حافظ معنوسه. حالا اون دنیا که میره چی؟ خب میبرندش. دلش مگه اینا نهیدست؟ مگه جمال حضرت حافظ رو مافوق این همه شلوغی ها که پشت سر این بچه مسلمون کردن نهیده؟ حالا دلش نمیخواد این خدا را داشته باشه؟ در جمال دارم میگم و در مظاهر میبره. میفرماد چیزی کم نمیذاری. بعد میفرماد تازه بازم کمه است، بازم به اهل تقوا میدیم. نسأل و کوند او که یا الله، یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه. آمین. وثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوه ذكره ولذه مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که اون چنان پاک و آماده بود که این قرآن با تمام معانی باطنیه و عالیه برش نازل شد، خدایا به حقیقت اون قلب قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب مبارک امام زمان را از ما راضی و خوشنود بدار. الهی پروردگارا یا واهب و یا رب و یا منان فرج با برکت امام عزیزمان را تسریع بدار. الهی این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای شعارهای اصلی انقلاب تلاش می کنند و زمینه را برای حاکمیت امام معصوم آماده می سازند، به حقیقت امام زمان موفق و معیدشان بدار. پروردگارا مقام معظم رهبری را که نشانه توجه مبارک تو به جهان اسلام و جهان تشیع است، در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل